ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. دومین دیدار دو جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا در وین پایان یافت. خبر تلویزیون دولتی ایران مبنی بر توقف مذاکرات هسته‌ای در شب‌های قدر تکذیب شد. و اسرائیل از سرنگون کردن یک پهپاد که از غزه وارد آسمان این کشور شده بود خبر داد. سلام و وقت بخیر، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. دومین دیدار دو جانبه محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه آمریکا و ایران که از پیش از ظهر امروز دوشنبه در وین آغاز شده بود، پس از 2 ساعت مذاکره پایان یافت و قرار است عصر امروز آن دو برای سومین بار پشت میز مذاکره بنشینند. به گزارش خبرگزاری آلمان، با وجود اینکه چندین کشور درگیر این مذاکرات هستند، اما کلید حل مسئله موکول به توافق میان آمریکا و ایران است. بر اساس این گزارش، آقای کری امروز در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا پیشرفتی در مذاکرات به دست آمد یا نه، تنها به گفتن کلمه خیر اکتفا کرد. مذاکرات امروز کری و ظریف پس از بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای دیروز وزیران خارجه 4 کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان با نمایندگان ایران انجام می‌شود. سایر وزیران خارجه دیروز پایتخت اتریش را ترک کردند، اما آقای کری برای ادامه مذاکرات در وین باقی ماند. در همین حال یک عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران صبح امروز دوشنبه خبر تلویزیون دولتی ایران را مبنی بر درخواست ایران برای توقف مذاکرات در شب‌های قدر تکذیب کرد و خواستار انعکاس درست خبرها شد. وی گفت مذاکرات هیچ گونه تعارضی با شب‌های قدر ندارد. سیمای جمهوری اسلامی ایران در بخش خبری ساعت 21 دیشب خود اعلام کرده بود که هیئت مذاکره کننده ایرانی خواستار توقف موقت گفتگوهای هسته‌ای به مناسبت شب‌های قدر شده است. یک نماینده مجلس شورای اسلامی نیز امروز به خبر کذب سیمای جمهوری اسلامی اعتراض کرد. عوضه حیدرپور شهرزایی، نماینده مجلس، به خبرگزاری خانه ملت گفت انتشار خبرهای کذب به ضرر منافع ایران است و باید با عامل انتشار خبر کذب در رسانه ملی برخورد شود. مراسم شب‌های قدر مصادف است با شب‌های 26، 28 و 30 تیر ماه در سال جاری. اسرائیل میگوید یک پهپاد را که از غزه وارد آسمان اسرائیل شده بود سرنگون کرده است. به گفته ی ارتش اسرائیل، این پهپاد یا هواپیمای بدون سرنشین صبح دوشنبه امروز به وسیله موشک‌های زمین به هوای پاتریوت در نزدیکی شهر اشدود در جنوب اسرائیل سرنگون شد. حماس بدون توضیح بیشتر اعلام کرده که روز دوشنبه چند پهپاد به آسمان اسرائیل فرستاده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، از زمان شروع حملات هوایی اسرائیل به غزه در سه‌شنبه گذشته تا به حال 172 فلسطینی کشته شدند. حدود 1000 موشکی که حماس در این مدت از غزه به اسرائیل شلیک کرده، تلفات جانی در پی نداشته است. در همین مدت اسرائیل بیش از 1300 عملیات هوایی انجام داده است. تحولات غزه و حملات اسرائیل را میتونید در گزارشی که از فریدون زرنگار خواهید شنید دنبال کنید.
نزدیک به یک هفته پس از آغاز درگیری‌های مسلحانه میان ارتش اسرائیل و حماس، روز دوشنبه تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ آغاز شد. اتحادیه عرب روز دوشنبه در قاهره تشکیل جلسه می‌دهد و شورای امنیت سازمان ملل هم بررسی این موضوع را در دستور کار روز دوشنبه خود در نیویورک قرار داده است. فرانک والتر شتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، هم به منطقه می‌رود تا شاید بتواند به دستیابی به یک آتش‌بس کمک کند. به رغم همه این تلاش‌ها، اسرائیل روز یکشنبه حملات هوایی خود به نوار غزه را گسترش داد. به نوشته آسوشیتد پرس، اسرائیل روز یکشنبه یگان‌های ویژه نیروی زمینی خود را وارد کارزار کرد و به رغم هشدارهای کشورهای غربی و مقام‌های سازمان ملل برای حفظ جان غیرنظامیان، از ساکنین بیت‌الحیه در نوار غزه خواست خانه‌های خود را ترک کنند. برابر آمارهای بین المللی و گزارش خبرگزاری ها تا به حال حدود 170 فلسطینی قربانی حملات اسرائیل شدند که شمار زیادی از آنان کودکان و زنها هستند. اسرائیل خود اعلام کرده است که تا به حال به بیش از 1320 هدف در نوار غزه حمله و حماس هم بیش از 700 موشک به سوی اسرائیل پرتاب کرده است که باعث زخمی شدن یک اسرائیلی و آسیب دیدن چند ساختمان در اسرائیل شده است. از مایر جاودانفر استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل پرسیدم دولت اسرائیل با این حملات در پی چه هدفی است؟ مایر جاودانفر:
تنها هدفی که واضح هستش این هستش که آقای نتانیاهو میخواد که حماس رو وادار بکنه که با یک آتش بس دراز مدت موافقت بکنه. ولی الان یه طرحهای جدیدی هم میشنویمه که میگن که دولت اسرائیل حماس تقاضا خواهد کرد که خلع سلاح بکنه خودش رو برای این کمک مالی دریافت، که به نظر من تقریبا غیر ممکن هست.
از آقای جاودانفر میپرسم با در نظر گرفتن تراکم جمعیت در نوار غزه و جدا نبودن نهادهای نظامی حماس از مناطق مسکونی، آیا اسرائیل در حملات خود کشته شدن غیر نظامیان را هم محاسبه می کند؟
دولت اسرائیل به نظر میاد که دیدگاهش این هستش که به اندازه کافی اخطار داده میشه به مردم غزه قبل از حمله که اون مناطق رو تخلیه بکنن. اولا دوما دولت اسرائیل عقیدش این هستش که این حماس هستش که از مناطق مسکونی استفاده میکنه برای حمله به شهرها و مناطق مسکونی در اسرائیل، که این حماس هستش که جان مردم رو در غزه به خطر انداخته. ولی به نظر شخصی من در آینده باید در اسرائیل ما بررسی بکنیم که چرا انقدر مردم بیگناه کشته شدن.
اما چه اهداف دراز مدتی اسرائیل با این سیاست دنبال میکند؟ مایر جاودانفر:
دیگر راستگران در اسرائیل که خودشون به اون اعتراف میکنن این هست که با فلسطینی نمیشه صلح کرد، حتی با گروه فتح هم صلح بکنیم در نوار باختری اونا از اون منطقه استفاده خواهند کرد برای حمله کردن به اسرائیل، پس نمیشه هیچ وقت با فلسطینی صلح کرد. پس دولت اسرائیل دیگاهش این هستش که راستگرایان، البته چون نمیشه صلح کرد ما از 3 سال 4 سال باید دولت اسرائیل یک حمله عظیمی بکنه به گروه های فلسطینی که برای اونا ساکت بکنه. و مثالی که اونا استفاده میکنن چمنزنی هست، چجوری بعضی وقت باید هر چند وقت بدیم چمن رو بزنیم کوتاه کنید، بعد دوباره بلند میشه، بعد باید برگشت دوباره چمن رو زد. اونا هم میگن که خب چون راه حل سیاسی وجود نداره ما تنهایی که میتونیم بکنیم راه حل میشه که 3 سال 4 سال بریم گروه های فلسطینی رو بکوبیم، بعد اونا 3 سال 4 سال ساکت میشن، بعد دوباره اینکه باید رفت چمن رو زد ما هم برمیگردیم دوباره همون شیوه رو تکرار خواهیم کرد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید
بین ما و حماس یک تفاوت اساسی وجود دارد. ما از موشک‌هایمان برای دفاع از خود و حفظ جان غیر نظامیان استفاده می‌کنیم، اما آنها از غیر نظامیان برای حفظ موشک‌هایشان استفاده می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی از جامعه بین‌المللی خواست برای حفظ جان غیر نظامیان فلسطینی تدبیری بیندیشند. محمود عباس گفته است که در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل می‌خواهد تقاضا کند که سازمان ملل مناطق فلسطینی را زیر برنامه‌های بین‌المللی حفاظت خود قرار دهد. اسرائیل اعلام کرده است که یک پهپاد متعلق به حماس که به حریم فضایی اسرائیل وارد شده بود را سرنگون کرده است.
معاون وزیر نفت ایران اعلام کرد که مذاکرات مسکو و تهران برای دستیابی به توافق نهایی درباره تهاتر نفتی بدون توجه به پیشرفت مذاکرات ایران با گروه 5+1 در جریان است. همزمان خبرگزاری فارس به نقل از منابع آگاه نوشت که مذاکره با روسیه دشوار بوده اما امضای قرارداد در آینده نزدیک بعید نیست. در حالی که آمریکا بارها با انعقاد این قرارداد مخالفت کرده، مسکو و تهران برانند که سیاست نباید بازار انرژی را تحت تأثیر قرار دهد. در این باره بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
به گزارش ایرنا، علی مجیدی، معاون وزیر نفت ایران، با تأکید بر تداوم مذاکرات ایران و روسیه برای امضای قرارداد نفت در برابر کالا، خبرهای مربوط به تعلیق مذاکرات به دلیل گفتگوهای ایران و 5+1 را تکذیب کرد و گفت ایران و روسیه برای رسیدن به نتیجه مطلوب جدی اند. او در این حال افزود که جزئیات این قرارداد نهایی نشده و تشریح کرد با توجه به اینکه امکان ارسال نفت به روسیه از طریق دریای خزر وجود ندارد، باید نفت مورد توافق را در بنادر جنوبی کشور تحویل روسیه دهیم. در این میان خبرگزاری فارس به نقل از منابع آگاه نوشت که توافق کلی بین مسکو و تهران حاصل شده و به روندی که گفتگوها پیش می رود به زودی شاهد اجرایی شدن این توافق خواهیم بود. یک مقام مسئول که هویتش فاش نشده به فارس گفت مذاکرات بیشتر حول این محور است که آیا امکان صادرات نفت ایران به روسیه وجود دارد یا اینکه باید نفت از طریق آبهای جنوبی ایران و با نام روسیه صادر شود. چندی پیش روزنامه روسیه کامرسانت نیز به نقل از منابع خود در دولت روسیه گزارش داد که مهمترین مشکل دشواری تدارکات ارسال نفت از ایران به روسیه است. همچنین به نوشته این روزنامه در شرایطی که ایران برای لغو تحریم‌ها می‌کوشد و روسیه به دلیل بحران اوکراین با تهدید تحریم‌های غرب روبروست، این قرارداد می‌تواند برای هر دو کشور دردسرساز باشد. حمله نیدگوسیف، کارشناس انستیتوی روابط بین الملل در مسکو، این قرارداد را به سود دو کشور می‌داند.
Нужно тут четко сказать, что является очень важным и мощным государством и по энергетическим
делам. باید صراحتاً اذعان کرد که ایران یکی از مهمترین بازیکنان عرصه انرژی است و در صورت بازگشت این کشور به بازار جهانی وضعیت کنونی دگرگون خواهد شد و روسیه می‌خواهد این روند را کنترل کند. برای ایران نیز همکاری با روسیه فرصت‌های جدیدی به وجود می‌آورد. دشواری‌های فنی قابل حل است. مهم تصمیم سیاسی است و مطمئنم با توجه به اعتمادی که میان دو کشور وجود دارد، مذاکرات به نتیجه مطلوب خواهد رسید.
مقام‌های آمریکایی بارها گوش زد کردند که انعقاد قرارداد نفت در برابر کالا میان روسیه و ایران ممکن است دستیابی به توافق نهایی ایران با 5+1 را به مخاطره بیاندازد و طرفین این معامله بالقوه را به تحریم تهدید کردند. استانیسلاف تراسوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است نتیجه گفتگوهای 5+1 با ایران برای دورنمای قرارداد تهاتور نفت این کشور با روسیه تعیین کننده خواهد بود.
речь идёт о том, как будет делить иранский пирог при создании благоприятных для себя условий, и сейчас инициатива в общем на стороне России.
همه به فکر آنند که چگونه از وضعیت پیرامون ایران سود ببرند. در حال حاضر شرایط به نفع روسیه است، اما این شرایط تا زمانی پا بر جاست که ایران به دلیل مناقشه هسته‌ای‌اش تحت فشار بین‌المللی قرار دارد. مشخص است تهران هنوز درباره همکاری‌های نفتی با روسیه تصمیم نگرفته و انتشار اخبار درباره نهایی شدن مذاکرات صرفاً حیله‌ای است تا غرب را در مذاکرات هسته‌ای در وین تحت فشار قرار دهند. تصمیم نهایی پس از آن اتخاذ خواهد شد که وضعیت پیرامون برنامه اتمی ایران کاملاً روشن شود و تهران مشخصاً بداند در کجای بازی بین‌المللی قرار گرفته.
خبرگزاری رویترز برای نخستین بار در زمستان گذشته از مذاکرات مسکو و تهران درباره انعقاد قراردادی خبر داد که بر اساس آن روسیه با خرید روزانه 500,000 بشکه به بزرگترین خریدار نفت ایران تبدیل خواهد شد و در ازا به ایران کالا خواهد فروخت. متعاقباً برخی مقام‌های دو کشور وقوع این مذاکرات را تایید کردند، اما درباره پیشرفت حاصل شده خبرهای ضد و نقیض منتشر می‌شود. آن رئیسکای رادیو فردا.
همواره از رادیو فردا شنیدید که نظرات شما بخش جدا نشدنی برنامه‌های رادیو فرداست. حالا هم فرصتی است برای این بخش نظرات و دیدگاه‌های شما مخاطبان رادیو فردا.
این مذاکرات 5+1 در داخل ایران تبدیل شده به یک مسابقات فوتبال و مثل یک مسابقه فوتباله و مردم سعی می‌کنند لحظه به لحظه‌شو دنبال کنن. من یه پیام داشتم از سری ملت ایران که منتظر نشینم که این مذاکرات اگر مثبت بشه یا منفی بشه چیزی در داخل ایران ارزون بشه یا مسئله‌ای پیش بیاد که چیزی به نفع مردم ایران بشه. این مذاکرات مثبت یا منفی بودنش هیچ منافعی واسه ما مردم نداره. تا زمانی که این حکومت سر کار هستش و از همینه ممکن است هم بدتر بشه، چون خود این حکومت به این نتیجه رسیده که با این سیاست‌های بحران‌سازی و خراب بودن وضع اقتصادی و نامساعد بودن وضع میتونه اهدافش رو به هدف برسونه.
میخواستم به معاون وزیر نفت بگم اول شما با آقاتون صحبت کنید، رضایت بده بیخیال برنامه هسته‌ای خودش بشه تا تحریما رو بردارن، شما بتونید نفت رو صادر کنید، جای عراق رو بگیرید، مردم ایران هم بنده خدا یه نفس راحتی بکشن. حرف اول و آخر رو آقاتون میزنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این خبر کوتاه رو هم در پایان این بخش خبری بشنوید که هجوم ریزگردها امروز دوشنبه ادارات دولتی را در شهرستان‌های مهران و دهلوران تعطیل کرد. هجوم ریزگردها به طور ناگهانی عصر دیروز در این دو شهر آغاز شده و افق دید به حداقل رسیده. سرخط خبرها رو میتونید تا 15 دقیقه دیگر از رادیو فردا بشنوید.